اعتراضات تأخیر جمع بشن.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
درود بر شما که همچنان همراه ما هستید. یکی از اونهایی که باید دیدبان فریبش باشه، حواسش باشه فریبش رو نخوره، تکنیک موافق تصویره. من اگر مثال برای شما از نمایش خونگی آوردم، اینکه نمایش خونگی رو مثال زدم نه فقط بحث نمایش خونگی باشه، اساس کاری که در این همه سال در هالیوود انجام دادن، چیزی که ندارن رو تصویر کردن، شخصیتش رو ساختن، نمیم بتمن، چیچیمن، چیچینمن، و اومدن همین تصویری که ساختن موافق تصویرش رو ساختن. اساساً الان هم برای تصویر می‌جنگند. اگر دقت بفرمایید با تجارت محتوا، با تجارت تصویر در فروشگاه‌ها پول به دست میارن، در میدان‌های دیگه، عرصه‌های دیگه تجارت می‌کنن. حواسمون به این موارد باشه. یک دیدبان باید کنشگر باشه و کنشگریش باید در راستای اهداف مقاومت نقطه زن باشه. اگر تاکید می‌کنیم روی نوع جدیدی که سعی می‌کنیم در برنامه دیدبان خدمت شما باشیم، تلاش من کمترین سرباز محور رسانه اینه که یه مقدار ساده‌تر موارد رو توضیح بدم، چون شخصاً قائل به اینم. هممون دوست داریم فعالیت بکنیم، در ایران همدل با مالمون جهاد میکنیم، در میدان گوش به فرمان رهبریم و یک میدان داریم، فضای مجازی رسانه است. انسان رسانه مجاهد متشرع میداندار، دیدبان بمانید برای مقاومت. یا علی، یا علی، علی مولا، علی.
علی نه آدم، علی علی من آدم، علی مولا، علی علی حیاتم، علی علی مماتم، علی مولا، 110 عدد من، عدد علی، زندگی میره به مدد علی، شیر خدا اسد علی، احد صمد صدد علی، علیه مانو علی، علی سلامم، علی علی کلامم، علی مولا، علی علی ملاکم، علی علی پلاکم، علی مولا، اگه عاشق نجفم هدف علی، قربون حرم نجف علی، دادم دلو به کف علی، قبله دلم طرف علی، عالم خند علی، نیشکر و پند علی،
چه میکنه؟ یعنی جنایت‌هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور
جنایت میکنن. کلمه
اولین نمازم تو بیت المقدس به نیابت از خودشون
کنم. علی الامریکیین ان یخرجوا قواعدهم جنودهم و ضباطهم و من منطقتنا عليهم أن يرحل.
انتقام میگیریم سخت محکم پشیمان کننده قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
اگر خامنه‌ای حکم جهاد را دهد.
به نام او که تنها امید و یاور ماست، به نام الله. دوشنبه 10 دی 1403 هجری شمسی، عصر مقاومت، رادیو مقاومت. سلام بر انسان‌های با ایمان و متوکل. درود بر قلب‌های امیدوار. و سلام و درود بر انسان‌های آزادی که هیچگاه تسلیم شرایط سخت و ظلم ظالم نخواهند شد. برنامه اصل مقاومت رو با حضور شما عزیزان شروع میکنیم. انشالله هر کجا که هستید در صحت و سلامتی باشید و مثل همیشه پرتوان سر برنامه اصل مقاومت ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم برای شما سوال داریم و مثل همیشه مشارکت فعال شما رو میطلبیم. امروز متوسل میشیم به نام نامی مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام و با عبارت یا حیدر کرار سر برنامه ما بیاین، پیامک ارسال بکنید و به ما بفرمایید روی موشکی که به قلب رژیم صهیونیستی شلیک میشه کدام جمله یا عبارت از شهید سلیمانی رو مینویسید. سامانه پیامکی ما 3955. مثل همیشه برنامه رو وقتی که آغاز میکنیم از شهدامون هم یاد میکنیم، چه شهیدانی که ما در طول 8 سال دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کردیم و در نظام مقدس جمهوری اسلامی، چه شهدایی که از کشور عزیز ما در جبهه مقاومت به هر شکلی شهید شدند و نام و یاد خودشون رو جاودان باقی گذاشتند، چه شهدایی که کلن از دیگر دیار از مسلمانان جبهه مقاومت که همیشه یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم. از همه اینها مدد می‌گیریم که انشاءالله با نفس حقی که شما عزیزان هم دارید و از اینها یاد می‌کنید و متوسل به حیدر کرار میشین، انشاءالله هرچه زودتر پیروزی جبهه مقاومت رو شاهد باشیم. امروز برنامه رو تقدیم می‌کنیم به شهید شاخص جبهه مقاومت هاشم صفی الدین.
انا علا نصر الحق متعاصبون، 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 انا علا نصر الحق.
به امروز بنا هست مثل هر روز از جبهه مقاومت بگیم و تحولاتی که در این جبهه هست و همچنین تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاده و اون چه که متاسفانه از خبرهای نچندان خوشایند از این کشور به گوش ما میرسه و روز به روز داریم میبینیم که آثار در واقع تخریب، آثار تعدی و تجاوز و حضور رژیم صهیونیستی در این سرزمین هم جز این که به ویرانی میانجامه و جز این که به نسل کشی در یک کشور دیگه هم باز مثل لبنان، غزه و فلسطین منجر شده چیزی نخواهد بود. با کارشناسان در این حوزه حتما صحبت میکنیم و مثل همیشه هم از شما میخواییم که اگر سوالاتی در این حوالی دارید حتما از طریق پیامک به ما ارسال بفرمایید که از کارشناسان بپرسیم، ضمن این که با یاری خودتون از جبهه مقاومت در همین کلام و زبان و در پیامک حتما به تأثیر این قصه و قضیه شک نکنید که جبهه مقاومت چشم امیدش و همین حمایت های شما عزیزان.
عمر آجرای ایمون نجف بیشتر از اسرائیل، انا علی نصر الحق متعاصبون. ادبیات عرب قانون داره، حرف حرف واژه هاش مضمون داره، متعاصبون اسم فاعل، شیعه توی معرکه
سپاسگزارم که از همین ابتدای برنامه همراه ما هستید و پیام ها را ارسال می کنید و همینطور که عرض کردم با همین عبارت مهم یا حیدر کرار که پشتیبان من هست، انشالله مولا علی علیه السلام هموار نظر لطفش رو به ما بیاندازه، سر برنامه حاضر می شید. از پیام ها اشاره کردم بخونم. آقای مصطفی راقبی از قهدیرجان، اگه درست خونده باشم فکر کنم اصفهان هست دیگه، بله، با ما همراه هستند و لبک یا حیدر گفتند. همچنین محمد بحرینی از مشهد مقدس که گفته یا حیدر کرار، گفته بامداد دیشب شنیدم که یک جنایتکار و جاسوس سابق آمریکایی به اعماق جهنم رفته، آرزوی عذاب الهی رو براش داریم. بیاد سردار شهید فرمانده دلاور محمد منتظر القائم که این پیامک رو ارسال کردند. بله، امیدوار هستیم که انشالله از تعداد جنرال ها و از تعداد فرماندهان این رژیم غاصب روز به روز کم و کمتر بشه و انشالله خداوند به عمر جبهه مقاومت اضافه بکنه و افرادی که در این جبهه هستند. آقای پناهی از سنندش هم مثل همیشه ما را همراهی کردند، سپاسگزاریم از ایشون. و دیگر دوستان که نگاه میکنم که همراه ما هستند و اشاره کردند، آقای مصطفی راهمی از مشهد که به همین فرمایش شهید حاج قاسم سلیمانی که والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه دلی و قلبی با رهبر عظیم انقلاب امام خامنه ای.
ریشش عصب یعنی شیعه رگه چند تا لشگره، چرا عبرت نمیشه برای یهود؟ این روزا خیلی شبیه قبل جنگ خیبره، تو متن تاریخ تو از تشکیل دولتی بخون که مدعی مرزشون فرات و نیله، ندارن چیزی به غیر از هیله. عمر آجرای ایمول نجف بیشتر از اسرائیله،
یا حیدر کرار. معصومه فضیلت پور 46 ساله از تهران گفته روی موشک‌های ایرانی می نویسیم فاتح خیبر و لبک یا خامنه ای.
ادبیات عرب قانون داره، حرف حرف واژه هاش مضمون داره، متعاصبون اسم فاعله، شیعه توی معرکه ها خون داره، مرز معنی نداره روی زمین، هر کی شیعه بود با ما هم وطنه، خبر یک جمله است خبر کوتاه، میرسه امامی که میگن خون ریز ولی خون خواه، جناب عیسی باهاش همراه، این زمین حکومتش فردا تو دست ولی الله.
و با دوستان، میدونید که ما در هفته قرار داریم که به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در پنجمین سالگرد شهادت این عزیز و بزرگ به سر میبریم و تمام صحبتامون بر این هست که جبهه مقاومت الان دیگه به عنوان یکی از مهمترین جریانهای مبارزاتی در منطقه موفق شده که با سازماندهی نیروها و اتحاد گروه‌های متنوع در برابر تهدیدات گوناگون ایستادگی بکنه و این هم مدیون رهبرانی هست مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل سید حسن نصرالله، مثل یحیی سنوار که اینها با رهبری راهبردیشون تونستند که علاوه بر اینکه طراحی بکنن عملیات‌های موفق رو، اصلا رفتار و منش مقاومتی رو به یک الگو در سطح منطقه تبدیل بکنند. اما خب سوال اینجاست که حالا این سازماندهی چگونه میتونه که از تنوع به وحدت برسه، یا چگونه تونسته در واقع الان به اینجا برسه تو این بحران‌های داخلی و خارجی خودش رو به سلامت عبور بده. گفتگوی رو میخوام آغاز بکنم با جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم مسائل سیاسی، تا از ایشون همین سوالات رو بپرسیم. سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجید محترم، خدمت آقا جنیان، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه و در آستانه شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی سردار دلها لازمه که هم یادی بکنیم از ایشون و همه شهدایی که در کنار ایشون مثل سید حسن نصرالله شهید مقاومت و این نسل زکیه و شهدای فلسطین دکتر هنیه، سردار سنوار و همه کسانی که به هر حال در بحث مقاومت نقشی داشتن و امروزم سالگرد شهادت آیت الله سید محمد باقر حکیمه که منشأ خیلی در عراق بودن و سپاه بدر و هشت شهری از برکات ایشون بود که خب دست دشمنان اسلام به شهادت رسیدن.
خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد. اما جناب آقای دکتر، بحث از رهبران محور مقاومت هست که علی‌رغم این که الان میبینیم خب بینشون شاید اختلاف قومی و مذهبی وجود داره، ولی واقعا تونستن که اون سازمانشون رو با توجه به این تنوع رفتاری به یک وحدتی برسونند، یک وحدت استراتژیک که خللی درش وارد نشه و همه انگار که یکی هستن، این اختلافات رو کنار گذاشتن. چگونه تونستن این کار رو بکنن؟
خب ببینیم، بر اساس تدبیری که مقام معظم رهبری داشتن، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی چند مرحله کار رو دنبال کرده. یکی اینکه گروه های مقاومت در سراسر منطقه ما وجود داشتن، در لبنان، در سوریه، در خود عراق، در افغانستان، در خود فلسطین، در یمن و نقاط مختلف که اینا بر علیه اشغالگری و علیه رژیم صهیونیستی و امریکا مبارزه میکردن. اما ایشون اومد این گروه ها رو با همدیگه پیوند زد، خیلی از اختلافاتشون برطرف شد و تبدیل شدن به هسته های مقاومت در اون کشور ها. بعد کاری که کرد، اومد این هسته های مقاومت رو با منطقه خودش ارتباط برقرار کرد و عملا حلقه های مقاومت ایجاد شد.
صحیح.
که این حلقه های مقاومت با یکی دو تا از گروه های مقاومت در منطقه ارتباط داشتن. خب اینکه حرکت گسترش پیدا کرد، ایشون اومد اینا رو تبدیل به زنجیره مقاومت کرد و بعدم خب جبهه مقاومت شکل گرفت و یکی از بزرگترین خیراتی که ایشون داشت در بحث مقاومت این بود که ما در اقداماتی که در فلسطین انجام می شود و در نقاط مختلف یک مرکز فرماندهی جا شد و یه وحدت صاحبش می گن یک هماهنگی که دیگه حزب الله با حماس، با جهاد اسلامی، با هشت شعبی، با نیروهای مقاومت در یمن در نقاط مختلف یک پیوستگی و همبستگی و وحدت فرماندهی پیدا کردن.
آقای دکتر، ابزارشون چی بود؟ سازوکارشون چی بود؟ بعضیا فکر میکنن شاید از جنس مادی بوده.
نه، ببینید وحدت ساحت به طوری شکل گرفت که در این حال که همه گروه های مقاومت مستقل بودن و خودشون بر مبنای استراتژیایی که داشتن عمل میکردن،
بله.
اما در رابطه با بحث فلسطین با هم دیگه هماهنگ شدن. یعنی شما میبینید سید حسن نصر الله میاد سخنرانی میکنه، میگه تا زمانی که غزه در محاصره است و مردم فلسطینی دارن میکشن، ما موشک باران میکنیم اسرائیل رو، یا یمنی ها همچنین، یا گروه های دیگه مثل هشت شعبی در عراق و گروه های مقاومت در منطقه همین رو دارن. یک وحدت فرماندهی، وحدت ساحه‌ای که در این حال که در مسائل نرم افزاری با هم دیگه همکاری میکردن، تو بحث سخت افزاری هم، تو بحث انتقال تکنولوژی و تجهیزات و امکانات هم همکاری های گسترده‌ای داشتن و عملا ما الان شاهد این هستیم که تمام جبهه مقاومت تونسته ورود پیدا کنه به یک مرحله جدیدی از قدرت بازدارندگی، چه با موشک ها، چه با پهپاد ها، چه با عملیاتی که در هوا و دریا داره انجام میده. خب این از برکات همین وحدت ساحه بودن. اینا نیروهایی بودن که پراکنده بودن، هیچ انسجامی نداشتن، هیچ ارتباطی با هم نداشتن و ما این سبب و جهاز بازم سلیمانی و همچنین قبول این وحدت، چون یه موقع ما یه طرحی رو مطرح میکنیم میگیم بیایم همه با هم باشیم، اما خیلی ها ممکنه مخالفت کنن. اقناع این رهبران در منطقه توسط این شهید بزرگوار عملا منجر به این شد که ما در سیف القدس و حتی در طوفان الاقصی از این وحدت ساحه بهره بگیریم و در مقابل رژیم صهیونیستی از یک نقطه، از یک مرحله برتری برخوردار باشیم.
به این وحدت که دارید اشاره میکنید، حتی الان که ما فقدان برخی از فرماندهان کلیدی رو داریم مثل شهید سلیمانی، فکر میکنید همین عامل شده که بتونن اینها وحدت استراتژیک خودشون رو حفظ کنن، این مسیر رو ادامه بدن؟
بله، همین یکی از حسناتی که این اقدام داشت این بود که در صورت از دست دادن هر کدام از فرماندهان ارشد، بلافاصله جایگزینش مشخص میشد، بلافاصله ترمیم میشد، سیستم ساختار داشت و دیگه بحث انحلال و از بین رفتن اصلا در قاموس جبهه مقاومت وجود نداره. یعنی حتی اگر در یه نقطه از جبهه مقاومت ضعف ایجاد بشه، دیگر نیروها در نقاط مختلف جبهه میان به کمکش و اون رو دنبال میکنن. در این حالی که الان یکی از برکاتی که بعد از شهادت سپهبد شهید هاشم قاسم سلیمانی هم اتفاق افتاد این بود که ما الان شاهد یک جنبش اجتماعی جهانی در رابطه با دفاع از ملت فلسطین هستیم. یعنی شهادت سپهبد شهید هاشم قاسم سلیمانی باعث یک جنبش جهانی شد که الان شما هر روز در دانشگاه، در مراکز مختلف در اروپا، امریکا، استرالیا و کشورهای مختلف می‌بینید مردم میان توی صحنه با ادیان مختلف، با دیدگاه‌های مختلف، با نژادهای مختلف، با زبان‌های مختلف و دفاع از می‌کنه از ملت فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن. این اصلا واقعه تا حالا در طول تاریخ سابقه نداشت که جهان در یک اجماع نخبگانی و مردمی و علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن.
بله.
این به نظر میاد که خودش یکی از مهمترین دستاوردهای هم طوفان الاقصی هستش، هم بحث پایه‌گذاری هایی که شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان مقاومت داشتن.
های دکتر، علاوه بر این مسئله که واقعا قدم های درست و حساب شده شهید برداشتند و همون توضیحاتی که جناب عالی دادید، از اول ساختار جبهه مقاومت ساختار درستی چیده شد، اما ما در قاموس دینیمون قائل به خون شهید هم هستیم و اثر بخشی این خون شهید به عنوان یک عامل معنوی، به عنوان یک عامل الهام بخش برای اینکه بتونه کاری رو به پیش ببره و این اعتقاد بتونه تقویت بکنه هویت یک جمعی رو، چقدر واقعا در این مورد همینجا قائل هستی جبهه مقاومت از این خون شهدا داره معنا میگیره و تقویت میشه؟
ببینید، مکتب مقاومت و ایستادگی و مکتب اسلام یک شجره طیبه است که اصلها ثابت و فرع آب سقا و خون شهیدان این درخت رو آبیاری میکنه، قدرتمند میکنه و میوه و ثمراتش هم مرتبا ما شاهدیم که داره خودش رو نشون میده. برخلاف اون، دشمنان ما شجره خبیثه‌ای هستن که نه ریشه دارن و نه شاخ برگی دارن و اگرم میوهی داشته باشن میوه زقومی هستش که به درد جهنم میخوره. خب این خون شهیدان هست که الان تداوم انقلاب اسلامی رو شکل داده، یعنی بدون این شهادت ها، بدون این استقامت ها، ایستادگی ها و مجاهدت های عزیزانمون در جبهه های مختلف، در سنگر های مختلف، انقلاب خب و جبهه مقاومت آسیب میدید. همین خون ها هستن که به برکت این خون ها و توجهی که ولی الله الاعظم به این موضوع داره و اساس نوع ایثارگری و مقاومتی که ملت میکنن خداوند به اونها برکت و ایستادگی میده، خب قطعا ما هر آنچه که الان داریم به برکت خون شهداست که از ابتدای شهادت اولیاء الله ما آغاز شده و در دوران دفاع مقدس شهیدان بسیاری رو ما تقدیم انقلاب کردیم که خب تداومش هم در جبهه مقاومت داره دنبال میشه. ما اصلا فلسفه‌مون فلسفه آشوراییه.
بله.
و اهدالغصبین، یعنی این که چه ما رو بکشید چه ما پیروز بشیم، در هر دو حالت ما پیروز هستیم، چون شهادت رو یک نوع پیروزی میدونیم، در حالی که دشمنان ما شاید کشته شدن در جنگ رو نابودی و نیستی میدونن. در فرهنگ ما، خصوصا فرهنگ تشیع و فرهنگ آشورایی، شهادت به عبارتی میشه که رسیدن به اون اوج قله تکامل و رشد که همه خواستارش هست.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. خداحافظ شما.
خداحافظ.
باز هم از پیام های شما سراغ بگیرم. این که با متوسل شدن به حیدر کرار، اگر شما روی موشکی که به قلب رژیم صهیونیستی شلیک میشه بخواید جمله رو ذکر بکنید، کدوم عبارت یا جمله از شهید سلیمانی رو می نویسید؟ هادی منصوریان از مشهد مقدس گفته یا حیدر کرار علیه السلام، می نویسم مرد این میدان ما ایم و حریفت منم.
برخیز که صد بار در این جام شود باز، برخیز که صد بار در